سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیست، من ستار فروخ با شماستم. در آغاز خبرها. حضور عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکمت طالبان در مسجد در شهر کلن جرمنی خشم حکمت آن کشور و مقامهای محلی را برانگیخته است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزارت خارجه آلمان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که حضور نماینده طالبان در کلن را قویاً نکوهش کرده است. این وزارت افزوده که حکمت از سفر این مقام آگاه نبوده و برایش پیش از سفر به جرمنی ویزا داده نشده است. در ادامه آمده که در دیالوگ نزدیک با شرکا و مقامهای داخلی در مورد تدابیر بیشتر غور میکنند. در ویدیویی که به روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است، آقای عمر در میان گروهی از افراد در حال سخنرانی در مورد کارتکردهای حکمت طالبان دیده می شود. بر اساس گزارش‌ها، عبدالباری عمر برای اشتراک در مجمع جهانی تولیدات محلی به شهر هاگ هالند رفته بود و از آنجا به جرمنی سفر کرده. وزیر صحت هالند که با این مقام طالبان عکس گرفته در شبکه اکس نوشته است، هنگام عکس گرفتن عبدالباری عمر را نمی شناخت. اولین محموله تیل پس از آغاز جنگ در غزه به این منطقه رسید. این اقدام پس از فشار ایالات متحده بر اسرائیل صورت گرفته. به دلیل نبود تیل، درست برق در غزه نبود و پس از آن که نفت از مصر ناوقت دیروز به آنجا انتقال یافت، مشکل حل شد. افزون بر این، سازمان ملل متحد بر آتش بس تاکید کرده و میگوید که هیچ بخشی از غزه مسئول نیست. مسئولان شفاخانه ناصر در خان یونس گفتند که پس از حمله هوایی بر یک ساختمان مسکونی اجساد 26 تن به این شفاخانه منتقل شدند. در خبر دیگر داریم که مقام‌های صحی غزه در کنترل گروه جنگجوی حماس اعلام کردند که اکثر مریضان، کارکنان صحی و بجا شدگان شفاخانه الشفا را امروز ترک کردند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. از شفا در نوار غزه بزرگترین شفاخانه است که نیروهای اسرائیلی هفته گذشته آن را تصرف کردند. مقامات شفاخانه امروز از نیروهای اسرائیلی دستور تخلیه آنجا را دریافت کردند. نیروهای اسرائیل گفتند به کسانی که از شفاخانه بیرون می شوند زمینه خروج مسئول فراهم می کنند. خدمات اینترنت و تلفن امروز در نوار غزه تا حد دوباره فعال شد. سازمان ملل متحد به دلیل قطع ارتباط در منطقه کمک‌های بشردوستانه مهم خود را متوقف کرد. این سازمان هشدار داده که 2,300,000 تن در غزه با کمبود شدید آب و غذا روبرو هستند. هنوز مشخص نیست که اداره مددرسانی سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطین چه زمان کمک رسانیش را از سر می‌گیرد. این اداره به روز جمعه روند کمک رسانی را متوقف کرد. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفت است که مرکز زلزله که با بزرگی 4.3 درجه ریشتر در ولسوالی زیبای بدخشان، زلزله امروز ولسوالی زیباک بدخشان را تکان داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته که مرکز این زلزله با بزرگی 4.3 درجه ریشتر در این ولسوالی بوده. تا هنوز از تلفات و خسارات احتمالی زلزله گزارش در دست نیست. چند روز پیش نیز زلزله در مرز میان افغانستان و تاجکستان رخ داد. به گفته اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز این زلزله به مقیاس 4.9 درجه ریشتر در ولسوالی اشکاشم بدخشان بوده است. این در حال است که در زلزله های پیهم اخیر در ولایت هرات بیش از 1,500 تن جان دادند و حدود 2,000 تن دیگر زخمی شدند. و مسابقه نهایی یا فاینل جام جهانی کرکت سال 2023 میان کشور میزبان هند و استرالیا فردا در ورزشگاه نارندرا مودی شهر احمد آباد برگزار خواهد شد. استادیوم کرکت نارندرا مودی، بزرگترین ورزشگاه کرکت جهان با ظرفیت حدود 132,000 تماشاچی است. در مرحله نیمه نهایی جام، هند، نیوزیلند و استرالیا آفریقای جنوبی را شکست دادند و به دور نهایی راه یافتند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در حالی که اخراج افغانهای بی اسناد از پاکستان ادامه دارد، یک مقام پاکستانی گفته که روند اخراج افغانهای با اسناد پس از ماه جنوری اعلام خواهد شد.
با شنیدن این اعلام ما افغانها بسیار به تشویش هستیم و نمیدانیم که چه کار انجام بدهیم.
امروز 18 ماه نوامبر برابر است با آغاز هفته جهانی آگاهی دهی از آنتیبیوتیک ها.
آنتیبیوتیک از جمله گروه دواهای بسیار خطرناک است. به هیچ عنوان خودسرانه باید استفاده نشد.
در ادامه ممنوعیت بر ورزش بانوان توسط طالبان در افغانستان، اعضای زن تیمهای پاراولمپیک میگویند از زندگی ناامید و دچار تکالیف روحی و روانی شدند.
از همه چی خسته هستم، به هیچ خبر من خوشایند نیست. همیشه با در ذهن ما دوستای ما و همی کسایی که با ما تمرین میکردن همیشه همی در ذهنم هست.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید روند اخراج مهاجرین دارای اسناد قانون با مزرعت. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که روند اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد پس از ماه جنوری اعلام خواهد شد. او این مطلب را به روز جمعه در نشست خبری بیان کرد. این اظهارات جان محمد اچکزای سبب نگرانی در میان افغانهای شده که اسناد قانونی اقامت دارند. این در حال است که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان میگوید که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از این کشور تا ماه جنوری سال آینده میلادی به پایان خواهد رسید و پس از آن روند اخراج مهاجران افغان دارای اسناد را اعلان میکند. جان محمد اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان روز جمعه در یک نشست خبری موضوع اخراج همه مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه جنگ داخلی افغانستان پایان یافته گفت که اکنون افغانها میتوانند به کشور خود برگردند. او همچنین مدعی شد که تروریست‌ها در خاک افغانستان در حال طراحی حملات علیه پاکستان هستند، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های طالبان رد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این تصمیم پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این در گفتگو با برخی از رسانه‌های دیگر این اقدام حکومت پاکستان را غیرقانونی خوانده است. او گفته که این اقدام پاکستان را محکوم می‌کند، اما آماده پذیرش مهاجران افغان هستند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان روند خروج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است و تا به حال ده ها هزار تن آنان به افغانستان بازگشتند. اما شمار از افغانهای مهاجر در پاکستان که اسناد قانونی دارند و در انتظار رفتن به کشورهای دیگر هستند، از این تصمیم حکومت پاکستان ابراز نگرانی میکنند. احمد افغان، یک تن از آنان، به رادیو آزادی میگوید که آنان در انتظار این هستند که پرونده های پناهندگیشان بررسی شود و اگر به افغانستان بازگشت داده شوند در امنیت نخواهند بود.
با شنیدن این اعلام ما افغانها بسیار به تشویش هستیم و نمیدانیم که چه کار انجام بدهیم. متاسفانه روند پروسس کیسهای ما هم بسیار به کندی پیش می رود.
شاکره اسلمی، یک دیگر از مهاجران افغان در پاکستان، نیز در این باره ابراز نگرانی میکند و میگوید که مهاجرینی که با مشکلات بسیار زیاد ویزا و دیگر اسناد اقامت تهیه کردند نباید اخراج شوند.
با ویزا و پاسپورت داخل خاک پاکستان شدیم. حالا دولت پاکستان زیاد قیدات سر متنور ما واردند که باید افغانستان پاکستان را ترک کنند. ما از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از کشورهای منطقوی جلوی این فاجعه را به هر چیز زودتر بگیرن ممنون میشیم.
این در حال است که پیش از این نیز برخی از مهاجرین و منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی مدعی شدند که برخی مهاجران افغان در پاکستان که اسناد قانونی و یا کارت‌های مهاجرت داشتند نیز از سوی پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان بازگشت داده شدند. روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از پاکستان با واکنش نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 شماری زیادی از افغانها به کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند که در حال حاضر روند اخراج آنان از این دو کشور افزایش یافته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. ساعت 5:11 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سازمان عفو بین الملل میگوید که در مورد گزارشات درباره بازداشت خودسرانه پریسا آزاده، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض توسط طالبان، عمیقا نگران است. در همین حال تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زنان، میگوید که امروز شنبه دور دیگری از اعتراض ها را در برابر محدودیت های طالبان آغاز کرده. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل درباره بازداشت خودسرانه پریسا آزاده، یکی از زنان معترض از سوی حکومت طالبان، ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق خواستار رهایی هرچه زودتر و بی قید و شرط پریسا آزاده، ندا پروانی و جولیا پارسی از جمله زنان معترض و رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون شده است. سازمان عفو بین الملل همچنان گفته است که محدودیت های طالبان بالای زنان و دختران و سرکوب غیر قانونی آنها جرایم جنگی ضد بشری محسوب شده می تواند. این سازمان بر ایجاد یک مکانیزم پاسخ‌دهی از سوی جهان مبنی بر پاسخگو قرار دادن مسئولان در افغانستان بر اساس جمع‌آوری اسناد و شواهد جنایت‌های آنان شده است. پریسا آزاده فعال حقوق زنان و عضو جنبش عدالت و آزادی برای زنان بود که سه شنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شد. شمایل توانا ناصری، رئیس جنبش عدالت و آزادی برای زنان، بر روز شنبه در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای بین المللی خواست که برای رهایی پریسا آزاده تلاش کند.
ما از نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری جدا خواهش میکنیم که در این زمینه هرچه زودتر اقدام بکنن و برای آزادی این خانم تلاش بکنن، تا اینکه نگرانی خانوادهشان و ما از جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی کمتر شون و حداقل این بانو بیشتر در قید طالبان شکنجه نشوند.
در حالی که برخی از فعالان حقوق زنان و زنان معترض در بند طالبان هستند، تمنا زریا پریانی از دیگر فعالان حقوق زن میگوید دور چهارم اعتراضش را آغاز کرده است. او از جامعه جهانی میخواهد که آپارتایت جنسیتی در برابر زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسد.
اولین برنامه کاروان اعتراضی شهر به شهر هست که در شهر فرانکفورت آغاز شد و بر یک روز هست و قرار است که روزهای شنبه در شهرهای مختلف این خیمه تحصن برای یک روز حضور داشته باشه.
خانم پریانی ابراز امیدواری میکند که افغانهای مقیم اروپا و فعالان حقوق زنان از این اعتراض آنان حمایت کنند. این در حال است که برخی زنان معترض در افغانستان از جمله پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی در زندان طالبان به سر میبرند. همچنان زنان در افغانستان از بیشتر حقوقشان از جمله حق تحصیل و کار محروم هستند. با وجود خواستهای ملی و بین المللی بر برداشتن این محدودیت ها، حکومت طالبان تاکنون به این خواستها پاسخ مثبت نداده و در مورد بازداشت زنان معترض هم به رسانه ها معلومات ارائه نکرده است. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان حقوق بشری فریدم ناو و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به شمول پریسا آزاده، بازداشت مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را نکوهش کرده و خواستار رهایی هرچه زودتر آنان شده بودند.
در همین حال شماری از اعضای زن تیم‌های ملی پارالمپیک در افغانستان میگویند از اینکه از بیش از 2 سال از تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی به دور ماندند، دچار تکالیف روحی و روانی شدند. این بانوان به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان با منع کردنشان از ورزش و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی آنها را از زندگی ناامید کرده. جزئیات در این گزارش.
ادامه وضع ممنوعیت بر ورزش دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در پیش از 2 سال گذشته نگرانی شمار از بانوان عضو تیم‌های ملی معلولین در افغانستان را بیشتر کرده است. آنان میگویند طالبان بزرگترین امیدشان را که رقابت در میدان‌های ورزشی بود از آنان گرفته و دوری از تمرینات ورزشی بالای صحتشان تاثیر منفی گذاشته است. راحله نوری یکی از ورزشکاران رشته ویلچر هندبال پاراولمپیک که در ولایت پروان زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
دو کال منگه تمرین تا نیوتلی کلچ میده موبایل که خپل ورزشی ویدیوگان تا گورم.
من از 2 سال به این طرف به تمرین نرفتیم. هر زمانی که ویدیوهای از تمرینات ورزشی خود را در موبایل میبینم مرا گریه میگیرد. فکر میکنم همه یک خواب بود و برایم سخت تمام میشود. ما برای پیشرفت امید داشتیم، اما حالا در خانه نشستیم. وضعیت روحی و روانی من خوب نیست.
روحی روانی حالت نیست، خ نرس.
شکیلا مظفری عضو تیم ملی ویلچر باسکتبال معلولین در کابل نیز حکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در مورد وضعیت فعلی و آینده خود نگران است.
از همه چی خسته هستم، یه هیچ خبر من خوشایند نیست. همیشه با در ذهن ما دوستای ما و همی کسایی که با ما تمرین میکردن همیشه همی در ذهنم هستن. یک قسم به کاملا از زندگی ناامید شدیم و هیچ حالت خوبی ندارم. عشق مگن علاقه ما که ورزش بودن، این رشته ما دوست داشتم.
واحده نوری عضو دیگر تیم ملی پاراولمپیک در ولایت کابل میگوید به دلیل فشارهای روحی و روانی چندین بار به روانشناس مراجعه کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار به مشکلات روانی، بسیار از هم تیمم و همچنان خودم مواجه هستم. چندین بار پیش روانشناس و بعضی دکترها هم رفتیم، باز هم اما چون فعالیت نداریم تمام و فکر و چی ما بخاطر از اینکه فعالیت نیست پرد شده و نمیتونیم بس شکل صحیح فعالیت خود کار روزمره خود انجام بدیم.
این بانوان از حکومت طالبان، جامعه جهانی و کمیته جهانی پاراولمپیک میخواهند که به وضعیتشان توجه کند تا زمینه حضورشان در میدانهای ورزشی و شرکتشان در مسابقات فراهم شود. عبدالحسین ساری رئیس پاراولمپیک افغانستان در زمان نظام جمهوریت که حالا حکومت طالبان فرد دیگر را به جای او معرفی کردند، نیز مشکلات اقتصادی و روانی این بانوان را تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت:
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اول همی که وضع اقتصادی خوب اینا ندارند. در تمام حرکت بدنی، جسمی، پولی، فامیلی همه ناتوان هستند. وقتی یک نفر عایدات نداشت و در فامیل هم بار دوش هسته، اینا از اقتصاد بسیار رنج میبرند. از اون دیگه اینها یگانه خواهش از یایی است که ما مدلاور شویم، قهرمان شویم، مثل زکی خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
او گفت که شمار این ورزشکاران معلول که بعد 275 تن میرسد و عضویت تیمهای مختلف پاراولمپیک را دارند، باید در شرایط فعلی زمینه تمریناتشان در یکی از کشورهای بیرونی فراهم شود. تلاش کردیم دیدگاه محمد نظر عزیزی، معاون فنی پاراولمپیک افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را در پیوند و نگرانی این بانوان ورزشکار معلول بگیریم. اما او تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر بخش‌ها ورزش بانوان را ممنوع کردند. پس از وضع این محدودیت‌ها شماری از بانوان ورزشکار رشته‌های مختلف به شمول رشته‌های مختلف پاراولمپیک افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها پناهنده شدند تا با تمرینات و اشتراکشان در مسابقات ادامه دهند. اما برخی دیگر هنوز هم در افغانستان باقی ماندند و نگران آینده نامعلومشان هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از حدود 1.5 ماه نخستین تانکرهای مواد سوخت به نوار غزه رسیدن، اسرائیل توافق کرده که روزانه 2 تانکری را که مواد سوخت را انتقال میدن اجازه دهد تا وارد منطقه محاصره شده غزه شوند. همزمان با این، شب گذشته حملات اسرائیل بر غزه ادامه یافت. اسرائیل پس از آن حملات بر غزه را آغاز کرد که گروه حماس در 7 اکتبر در حمله در خاک اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از شرق میانه تازه ترین تحولات در غزه را گزارش می دهد.
خبرهایی که امروز در غزه در صدر توجه بود خبرهای مربوط به بیمارستان اشرفا بود در درجه اول. خبر اومد که اشرفا مهلت داده که برای یک مهلت یک ساعته داده برای که بیمارستان اشرفا تخلیه بشه. این رو منابع فلسطینی و از خبرگزاری های منطقه دادن که در خبرگزاری های بین‌المللی هم منعکس شد. البته اشرفا این رو رد کرد، اما بعضی از خبرنگارانی که در بیمارستان حضور دارند، خبرنگار واسطه از رسانه‌های عربی گفتن که حدود 5000 نفر از بیماران، آوارگان و کادر درمانی بیمارستان رو ترک کردن و با پای پیاده به سمت جنوب غزه حرکتشون شروع کردن. حدود 450 نفر از افرادی که به گفته اونها وضعیتشون وخیم هست همچنان در بیمارستان هستند. این خبرها متناقض هست با چیزی که اشرفای اعلام میکنه در مورد اتفاقات حول و حوش بیمارستان اشرفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه، که اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به استفاده از این مجتمع بیمارستانی به عنوان پایگاهی برای فرماندهی خودش. این مجتمع بیمارستانی از چند روز پیش به تصرف نیروهای اسرائیلی در اومد و نیروهای نظام اسرائیلی جستجو در این بیمارستان و طبقات زیرزمین اون رو آغاز کردن برای یافتن تونل‌های احتمالی و یافتن پایگاه‌های احتمالی که حماس از اونها استفاده می‌کرد، اتفاقی که ایالات متحده آمریکا هم اون رو تایید کرده. از سوی دیگر درگیری‌ها در شمال غزه شهید بوده شب گذشته و تا بامداد امروز ادامه داشت. میان افراد مسلح فلسطینی از گروه‌های مختلف نیروهای ارتش درگیری ها گونه بوده که بعضی بیمارستان هایی که در شمال غزه فعال هستن، به ویژه بیمارستان الاهلی، بیمارستان ارنتیزی، البته فقط بیماران و زخمی ها رو میپذیره اما از امکانات خاصی برخوردار نیست، گفتن به خاطر شدت درگیری ها امکان فرستادن آمبولانس ها برای تخلیه زخمی ها رو نداشتن. صبح امروز ده ها جنازه از مناطق مختلف شمال غزه به بیمارستان ها رسید. این جنازه ها هم ناشی از بمباران هایی بودن که نیروهای نظامی اسرائیل انجام دادن، هم از درگیری‌هایی که طی ساعت های گذشته در جریان بود. خب از روز گذشته اسرائیل قبول کرد که روزانه دو تانکر سوخت وارد جنوب غزه بشه و اینها در اختیار سازمان ملل متحد به خصوص سازمان های امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد قرار بگیره، مسئله که اختلاف های ایجاد کرد میان دولت مردان اسرائیل. اما به هر حال سازمان های امدادرسانی وابسته به سازمان ملل متحد به ویژه برنامه جهانی غذا تأکید میکنند که این میزان سوخت برای پاسخگویی به نیازهای مردم غزه کم هست، چرا که نانوایی ها به طور کامل تعطیل شده در نوار غزه. به خاطر نبود سوخت و تعطیلی نانوایی ها باعث موجی از گرسنگی در این منطقه در حال جنگ و محاصره شده. خواستار اون شده که مقادیر سوختی که وارد بشه بیشتر از این بشه. البته این سوخت برای تصفیه آب هم استفاده میشه، برای تهیه آب آشامیدنی برای مردمی که در این منطقه گرفتار هستن.
الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از شرق میانه تازه ترین تحولات در غزه را گزارش داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مورد اخراج افغانها از پاکستان نوشته است که پاکستان پس از تشدید حملات تندروان تصمیم گرفت تا افغانهای مهاجر را از این کشور بیرون کند. به نوشته این روزنامه تحلیلگران سیاسی این اقدام پاکستان را نشانه ای از بحران بشری می دانند و از افزایش ناامنی ها در منطقه هشدار دادند. گروه بحران بین المللی نیز به روز دوشنبه گفت مقامات افغان ظرفیت رسیدگی به این تعداد مهاجرین برگشت کننده را ندارند. بر اساس نوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتور در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. تعداد زیادی از این افغان ها در نتیجه تشدید جنگ ها فرار کرده و تعداد نیز به خاطر محدودیت های وضع شده توسط طالبان در جریان سالهای اخیر افغانستان را ترک کرده و به پاکستان رفتند. تعداد نیز متولد پاکستانند و حالا نیمی از این تعداد با خطر اخراج از این کشور روبرو شدند. نویسنده مقاله گفته است که برای این که مهاجرین برگشته ضروریاتشان فراهم شود کار آسانه نیست. در داخل افغانستان امکانات اندک وجود دارد و در این حال پاکستانی ها اجازه نمی دهند مهاجرین وسایل خود را با خود حمل کنند. روزنامه مل چاپ بریتانیا نیز به همین موضوع تمرکز کرده و مطلب در مورد خروج اجباری افغانها از پاکستان منتشر کرده است. این روزنامه در گزارش زیر عنوان افغانهای اخراج شده از پاکستان زندگی را از صفر آغاز می کنند، عکس یک موتر پیکاپ را منتشر کرده که تعدادی از زنان و کودکان مهاجر در آن نشستند. این روزنامه وضعیت آن عده از زنان و کودکان را نیز حکایت کرده که در برگشت به افغانستان زیر خیمه زندگی می کنند. روزنامه نوشته است در دامنه کوه در منطقه تورخم داخل قلمرو افغانستان خانواده های برگشته زیر خیمه ها زندگی می کنند که در جریان روز زیر شدت گرما عرق می کنند و در جریان شب از سردی می لرزند. مسئولین در تورخم میگویند از زمانی که پاکستان به اخراج اجباری افغانها آغاز کرده است، حداقل 210 هزار تن از این مهاجرین از همین مسیر به افغانستان برگشتانده شدند. در میان این افراد بسیاری ها کسانی هستند که بخش اعظم عمر خود را در بیرون از افغانستان گذشتانده اند. روزنامه مل نوشته است که اینجا افغانهای مهاجر به ولایت هایشان منتقل می شوند و برای هر خانواده 15,000 افغانی پول نقد نیز داده می شود. خبرگزاری فرانس پرس که گزارش آن را روزنامه مل به نشر رسانده، به نقل از شیر آقا یک مهاجر افغان نوشته است که وی نمی داند در افغانستان به کجا برود، زیرا وی در اینجا هیچ چیز ندارد. شیر آقا با خانم خود و 9 تن از اطفال خود عزم سفر به ولایت قندوز را دارد، جایی که وی در آن تولد یافته اما از سن 5 سالگی به بعد با پاکستان مهاجر شده بود.
امروز 18 نوامبر برابر است با آغاز هفته جهانی آگاهی دهی از آنتی‌بیوتیک‌ها. در جریان این یک هفته تلاش می‌شود که سطح آگاهی مردم از پیامدهای استفاده خودسرانه و بی‌رویه از این گونه داروها بالا برده شود. بیشتر در این گزارش.
18 نوامبر آغاز هفته جهانی آگاهی دهی در مورد آنتی بیوتیک هاست که تا 24 نوامبر ادامه دارد. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، هدف از کمپاین یک هفته‌ای در مورد آنتی بیوتیک ها این است که آگاهی مردم از استفاده درست این دسته از دواها افزایش یابد و بروز عفونت های مقاوم به دوا نزد استفاده کنندگان آنتی بیوتیک ها کاهش یابد. در همین حال شماری از دکتران و متخصص میگویند استفاده از آنتی بیوتیک ها به خصوص بدون توصیه متخصص به همه انواع باکتری های بدن مؤثر نیست و احتمال مقاوم کردن برخی از آنها را افزایش می‌دهد. دکتر فرزاد فراز متخصص تضمین کیفیت اقلام دوایی و استاد پانتون میگوید آنتی بیوتیک از جمله دواهای بسیار خطرناک است و نباید خودسرانه استفاده شود. او به رادیو آزادی گفت
آنچه که عوام لازم است در رابطه با آنتی بیوتیک بفهمند که آنتی بیوتیک از جمله گروه دواهای بسیار خطرناک است، به هیچ عنوان خودسرانه باید استفاده نشود. زمانی که یک فرد در معرض یک مرض انتانی قرار می‌گیرد و با توصیه یک آنتی بیوتیک توسط یک دکتر بهبود میافه، به هیچ عنوان دوا را برای فرد دیگه که به این مرض مصاب شده توصیه نکنه، یا بار دومی که خودش به همچون مرض مصاب میشه باید دوا را استفاده نکنه. به چی دلیل؟ عوامل متعدد دیگه وجود داره که انتخاب نوع آنتی بیوتیک، زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی از اون را مشخص میکنه.
با این وجود شماری از مردم میگویند بسیاری اوقات برای درمان بیماری هایشان از آنتی بیوتیک ها استفاده می کنند.
بعضی اوقات که اولادا مریض میشن، بله از آنتی بیوتیک های چون آگمنتین استفاده می کنم. بعضی اوقات هم ازیترومایسین برای گلو درد.
احمدی مادر سه طفل است که میگوید برای درمان بیماری های متعدد کودکانش بدون مشوره دکتر متخصص از آنتی بیوتیک ها استفاده می کند. او اما این را هم به رادیو آزادی گفت که امسال یک پسر 12 سالش به دلیل دریافت پیچکاری سفتریاکسون دچار مشکل شده است. احمدی ادعا می کند که دوای سفتریاکسون از سوی یک دکتر در یک از شفاخانه های اطفال در کابل تجویز شده بود. به گفته او پیش از این که فرزندش را به شفاخانه ببرد، برایش از دواخانه آنتی بیوتیک آگمنتین نیز خریده و داده بود.
خیلی شدید باز برازی آگمنتین بگرفتی از دواخانه، خوب نشد، توزیات شدید بود، سردرد بود دیگه، زیاد سرفه میکرد، خیلی اذیت بود. باز وقتی که صحت طفل بردیم برازی 6 تا پیچگری رگ داد، پیچگری سفتریاکسون، شربت آنتی بیوتیک هم سیوا داد، دیگه یک قرص هم جدا داد. پیچگری آخری بود دیگه، کار میکردیم تا تمام بدن حساسیت بکرد، تقریبا یک شب تمام دست و پای قرمز شده بود و زیاد خارش میداد.
مرسل باشنده اصلی لوگر و ساکن کابل هم میگوید در بیشتر موارد در بین خانوادهشان به درمان بیماری هایشان با استفاده از داروهای آنتی بیوتیک و بدون مشوره با دکتر متخصص میپردازند. او به رادیو آزادی گفت:
گلون درد، دندان درد، می مشکلاتی که بر ما پیش میاد از اکثرا از آموکسیسیلین استفاده میکنیم دوای، چون که سریعا چرک خشک است و عوام انواع مختلف داره، از هر کشور وارد میشه، بعضیشون با کیفیت هستن، بعضیشون بی کیفیت است. هم پنسیلین پیچکاری است که اکثرا هم فامیل که مشکل ایجاد میشه برشان، یا مثلا سلفاوی چیزا میکنن، شربت های مختلف هست، از شربت استفاده میکنیم.
بر بنیاد معلومات ارائه شده در سایت رسمی سازمان جهانی صحت یا WHO، مقاومت ضد میکروبی یا AMR زمانی رخ میدهد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها یا پرازیت های دیگر به عوامل ضد میکروبی پاسخ نمیدهند، که در این صورت آنتیبیوتیک ها و سایر عوامل ضد میکروبی بی اثر میشوند و درمان عفونت ها دشوار یا غیر ممکن گردیده و خطر گسترش بیماری و حتی مرگ را افزایش میدهد.
5:30 شام با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. حضور عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان در مسجد در شهر کلن جرمنی خشم حکومت آن کشور و مقامهای محلی را برانگیخته است. وزارت خارجه جرمنی در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که حضور نماینده طالبان در کلن را قویاً نکوهش میکند. این وزارت افزوده که حکومت از سفر این مقام آگاه نبوده و برایش پیش از سفر به جرمنی ویزا داده نشده است. تکانهای زلزله صبح امروز در بدخشان افغانستان و تاجکستان احساس شد. اداره زمین شناسی ایالات متحده گفته که مرکز زلزله به بزرگی 4.3 درجه ریشتر در ولسوالی زیباک بدخشان بود. هنوز از تلفات و خسارت احتمالی زلزله گزارش نشده. مقامهای صحی غزه در کنترل گروه جنگجوی حماس اعلام کردند که اکثر مریضان، کارکنان صحی و بیجا شدگان شفاخانه الشفا را امروز ترک کردند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. اولین محموله تیل پس از آغاز جنگ در غزه به این منطقه رسید. این اقدام پس از فشار ایالات متحده بر اسرائیل صورت گرفته. خدمات اینترنت و تلفن امروز در نوار غزه تا حد دوباره فعال شد. سازمان ملل متحد دیروز به دلیل قطع ارتباط در منطقه کمک‌های بشردوستانه مهم خود را متوقف کرد. و مسابقه نهایی یا فاینال جام جهانی کرکت سال 2023 میان کشور میزبان هند و استرالیا فردا در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد برگزار خواهد شد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته خواهید شنید که چرا معتادان به قربانیان اصلی قاچاق انسان مبدل شدند.
این صاحب کار ما در چای ما از تریاک منداد، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر رو زمان در بیادفت و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن.
در یک گزارش از ولایت هلمند میشنوید که دهقانان از فقر و تنگدستی شکایت دارند.
ترکی ولست نام از ما سرت ولست.
به شمول من در خانواده 12 نفر هستیم. فرزندانم خردسالن و توان کار را ندارن. درمانده‌ام که چی کار کنم و چی بخوریم.
از یک مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه به این مشکلات اقتصادی دهقانان و عواقب منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل پرسیدیم.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در بخش ارائه بدیل‌های دوامدار کشت کوکنار به مردم مناطق دوردست کار می‌کند.
در یک دراما خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده چی عواقب دارد.
وای از برای خدا، تو از اصلاح شدن خلاص هستی، اما به خاطر خدا زندگی اولادایت تباه نکو، از خدا به شرم و مردک.
تو چی میگی؟ خیال کردی که اولادات تنها هستوس؟ یعنی من هیچ در قصه ایشان نیستم؟
در نخست هم مسئله اعتیاد و قاچاق انسان. سازمان ملل متحد میگوید که معتادان مواد مخدر در افغانستان به قربانیان اصلی قاچاق انسان مبدل شدند. یافته های این سازمان از وضعیت معتادان در افغانستان نشان میدهد که قاچاقبران انسان با فریب معتادان آنان را از محل به محل و حتی به بیرون از افغانستان قاچاق میکنند. در این گزارش گفته شده که معتادان بیشتر به هدف انجام کارهای شاق قاچاق میشوند و اکثرا صاحبان کارشان از مجبوریت های مالی آنان سوء استفاده می کنند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
در این گزارش سازمان ملل متحد آمده که حدود 4 میلیون تن که 10% نفوس افغانستان را تشکیل می دهد عملا از مواد مخدر استفاده می کنند. سازمان ملل متحد می گوید که معتادان مواد مخدر در افغانستان برای دسترسی به مواد مخدر و رفع عادتشان با مشکلات جدی مالی روبرواند. از همین رو آنان در معرض شدید قاچاق توسط قاچاقبران انسان قرار دارند. در این گزارش به نقل از اناو بسود، رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که رابطه واضح بین استفاده از مواد مخدر و قاچاق انسان موجود است. اعتیاد به مواد مخدر زمینه ساز بهره برداری از انسان است و زمینه را برای قاچاق انسان فراهم می سازد. اکثریت کسانی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند در هنگام اعتیاد و استفاده از مواد مخدر از سوء استفاده در جامعه شکایت دارند و این سوء استفاده از آنان سبب شده که توان فیزیکی و جایگاه اجتماعی آنان سخت صدمه ببیند. غلام حیدر مسئول صحی در یکی از کلینیک های جنوب افغانستان به گزارش سازمان ملل متحد گفته که قاچاقبران انسان از ظرف های معتادان سوء استفاده می کنند، زیرا آنان می دانند که معتادان برای رفع خمار اعتیادشان با پول نیاز دارند. از همین رو برای آنان وعده دروغین کار را می دهند و یا هم بعد از قاچاقشان برای کشیدن کار بیشتر آنان را به مواد مخدر معتاد می سازند. اکثریت معتادان که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با آنان صحبت شده گفتند که هنگام مهاجرت های اقتصادی به کشورهای همسایه معتاد شدند و بیشتر آنان توسط صاحبان کارشان به مواد مخدر سوق داده شدند. خوانی یک تن از معتادان است که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شده است و در رابطه به علت اعتیادش به مواد مخدر به رادیو آزادی گفت:
از صبح کار میخستیم و ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم، دیگه میشدیم ای صاحب کار ما در چای ما از تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم استاد دیگر روز همون تو بیاده کسل و بسیار جاندرد و گو بچه دوایتون پیش ما از مردم چی از یک ذره تریاک برای مرکت داد و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن.
در حال حاضر ولایت‌های غربی افغانستان بیشترین معتاد را در خود جا داده و اکثریت آنان کسانی هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و به افغانستان برگشت داده شدند. هرچند اکثریت این معتادان از ولایت‌های دیگر افغانستانند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا به سر می‌برند و حاضر نیستند که به ولایت‌های خودشان برگردند.
در گزارش شنیدین که اکثریت معتادان در افغانستان کسانی هستند که هنگام مهاجرت به کشورهای همسایه معتاد شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم، از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه هم به مشکلات اقتصادی دهقانان میپردازیم. دهقانان در ولایت‌های جنوبی افغانستان میگویند که خشکسالی و منع کشت کوکنار آنان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. دهقانان در ولایت هلمند شکایت دارند که در یک سال گذشته با منع کشت کوکنار قرضدار شده و حال در کنار مواد غذایی توان مالی رسیدگی به بیماران و خریداری ادویه برای آنان را ندارند. بر بنیاد ادعای سازمان ملل متحد، در سالهای گذشته بیش از نصف کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شد. اما امسال کشت کوکنار در این ولایت 95% کاهش یافته است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
کالم وچ ورورا برانونم نوا تاریکم بند سولا.
امیر جان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند ده جریب زمین زراعتی دارد و با کشت و کار روی این زمین مصارف خانوادهش را تامین می کند. وی می گوید که در سالهای گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می کرد و مصارف خانوادهش را تامین می کرد. اما در یک سال که کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان منع شده با مشکلات جدی اقتصادی روبرواند.
همین حالا نیازمند کمک هستیم. خشکسالی بود و کشت کوکنار هم منع شد. همین حالا غذای کافی نداریم. پاید کوکنار مصارف خانواده، پول تداوی مریضان، لباس و سایر مصارف ما را تامین میکرد. اما از زمانی که کوکنار منع شده اقتصاد ما بدتر شده. خیلی قرضدار هستیم. آرد را با پول قرض میخریم و برای تداوی اعضای خانواده هم از نزدیکان پول قرض میکنیم. در گذشته که کوکنار کشت میکردیم در یک سال 5000 افغانی هم قرضدار نبودیم. چارک و یا یک سری تریاک تمامی مشکلات ما را حل می کرد.
دهقانان در ولایت هلمند می گویند که همزمان با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، خشکسالی نیز زراعت آنان را سخت متاثر ساخته و برای آبیاری کشتزارهایشان آب کافی ندارند. محمد نبی دهقان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی سبب شده که در یک سال گذشته خانواده وی گوشت نخورد.
به شمول من در خانواده 12 نفر هستیم. فرزندانم خردسالن و توان کار را ندارن. در مانده هم که چی کار کنم و چی بخوریم. ما در یک سال 5.5-6 خروار گندم نیاز داریم. اگر آب کافی باشد زمین مصارف ما را تامین می کند. اما حال یک اندازه زمین را کشت کردیم و باقی همه خشک مانده.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سالهای گذشته از 233,000 هکتار کوکنار در افغانستان 122,000 هکتار آن در هلمند کشت می شد. اما معلومات مؤسسه بریتانیایی السیس نشان می دهد که امسال در هلمند بر 1,000 جریب زمین کوکنار کشت شده است. نقیب الله دهقان دیگر در ولایت هلمند می گوید اگر با آنان کمک صورت نگیرد به دلیل کمبود آب نمی توانند زمین های زراعتیشان را کشت کنند، زیرا برای کشت های مشروع بازار مناسب وجود ندارد و مصارف تامین آب برای زراعت را به دست نمی دهد.
مردم فقیرند، باید کمک های با ما صورت گیرد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد. کود و سایر نیازها برای زراعت قیمت است. کشت گندم مصارف تراکتور و کود را به دست نمی دهد. 20 جریب زمین دارم. اگر کوکنار کشت نکنم گندم مصرف زمینم را پوره کرده نمی تواند.
شکایت دهقانان در ولایت هلمند از مشکلات اقتصادی به دلیل منع کشت کوکنار در حال است که تازه سازمان ملل متحد در یک گزارشش گفته که اگر کشت کوکنار برای دومین سال نیز دوام یابد و با دهقانان در بخش کشت بدیل کمک صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع عواقب منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل و کمک به دهقانان می مانیم. سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی دهقانان را در افغانستان نگران کننده می داند و اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان می گوید اگر تصمیم منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت و کمک بدیل آن برای دومین سال نیز ادامه یابد، این وضعیت دهقانان را فقیرتر خواهد ساخت. در همین رابطه با خانم سالم فلورس، مسئول دفتر معلومات اداره یون اوریسی در آسیای مرکزی مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که اگر بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار داده نشود، این وضعیت چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
به دنبال اعلان منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم در ماه اپریل سال 2022، میزان کشت کوکنار در تمامی نقاط افغانستان به ویژه ولایت‌هایی که سال‌های سال در آن کوکنار کشت می‌شد به شکل بی سابقه کاهش یافت. در سطح افغانستان کشت کوکنار 95% که 10800 هکتار می شود کاهش یافت. این کاهش نشان می دهد که دهقانان حکم منع کشت کوکنار را عملی کردند. اما دوام منع کشت کوکنار نیازمند کشت های بدیلی است که جایگزین عایدی شوند که آنان با کشت نکردن کوکنار از دست دادند. چون ما می دانیم که بار قبل حکم منع کشت کوکنار برای یک سال دوام کرد و دهقانان با کنار رفتن حکومت طالبان دوباره به کشت کوکنار روی آوردند. مسئله دیگر قابل توجه این است که قیمت تریاک بلند می رود و بلند رفتن قیمت ها می تواند سبب تشویق دهقانان برای کشت دوباره کوکنار شود.
اگر بدیل کوکنار در اختیار دهقانان در افغانستان قرار داده نشه، پیامدهای منع کشت کوکنار برای دومین سال چی خواهد بود؟
ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال نیازمند همکاری با نهادهای بین المللی و اراده مقامهای حاکم برای ارائه برنامه‌های درازمدت خواهد بود. دهقانان در درازمدت نیازمند کشت‌های بدیل کوکنارند. هرچند کشت‌های بدیل کوکنار عاید بیشتر دارد، اما نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت است و این سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی وجود ندارد. هدف من است کشت های بدیل بادام، انار، هنگ و غیر است و رسیدن این کشت ها به حاصل و عاید همسان با کوکنار به زمان بیشتر نیاز دارد.
برنامه سازمان ملل متحد به ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان چیست؟ آیا شما برای ارائه چنین کمک منابع کافی در اختیار دارید؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در بخش ارائه بدیل‌های دوامدار کشت کوکنار و مردم مناطق دوردست کار می‌کند. این کمک‌ها با توجه به نیازمندی‌ها و ارزیابی وضعیت صورت می‌گیرد. همچنان UNODC یک سیستم فعال نظارت و ارزیابی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن تأثیرگذاری برنامه‌های خود را سنجش کند و نیازمندی‌های درازمدت مردم روستاها را مشخص سازد. مسئله دیگر شناختن مشکلات است، چون ما می دانیم که تغییرات اقلیمی سبب بحران شده و این تغییرات سبب قلت آب در آینده می شود. بنابراین هر برنامه انکشافی باید با توجه به واقعیت ها و وضعیت در افغانستان و بحران های روی دست گرفته شود که این کشور با آن روبروست.
What's your assessment of the... ارزیابی شما از وضعیت مواد مخدر کیمیاوی به ویژه تولید شیشه در افغانستان چی است؟ آیا این نوع مواد مخدر میتونه بدیل قاچاق تریاک برای گروه های مافیایی شود؟ و آیا شما مبارزه حکومت طالبان را در برابر این نوع مواد مخدر کافی میدانید؟ Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
در رابطه به شیشه ما می‌بینیم که میزان ضبط شیشه از سال 2007 به این سو در افغانستان، آسیای مرکزی و دیگر کشورهای منطقه به شکل بی‌سابقه بیشتر شده. تنها اگر به سال 2021 نگاه کنیم، در این سال میزان شیشه ضبط شده به اندازه هیروئین است. معلومات به دست آمده نشان می‌دهد که شیشه تولید شده در افغانستان به مقصد کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. تقاضای بیشتر سبب شده که تولید شیشه و دیگر انواع مواد مخدر کیمیایی بیشتر شود. وقتی به میزان شیشه ضبط شده و معلومات به دست آمده نگاه کنیم، می‌بینیم که قاچاق شیشه به طرف شرق و جنوب افغانستان بیشتر می‌شود و تمایل به قاچاق آن از طریق مسیر بالکان بیشتر است. یافته‌های ما این است که یکی از دلایل افزایش تولید شیشه به کارگیری بوته ومان است که به گونه وحشی می‌روید. اما گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که بوته ومان نمی‌تواند یک ماده همیشگی و درازمدت برای شیشه باشد، چون بوته ومان نیازمند کشتزارهای بیشتر است. تحقیق ما نشان داد که تولید شیشه با استفاده از انواع دیگر مواد کیمیایی نیز صورت می‌گیرد و این مواد به شکل قانونی آن به افغانستان وارد می‌شود. ادامه واردات آن می‌تواند برای کشورهای منطقه هم خطرناک باشد. ما خبر داریم که مقام‌های حاکم در افغانستان واردات مواد کیمیایی و پریکرسرها را منع کردند، که این کار می‌تواند سبب کاهش عرضه شیشه از افغانستان شود.
شنیدیم که سازمان ملل متحد در کنار نگرانی در رابطه با وضعیت اقتصادی دهقانان، نگران بیشتر شدن تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان نیز است.
آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر سبب سوزاک نزد استفاده کنندگان می گردد؟ دکتر گلزغر شریفیار بیشتر برای ما میگوید.
سوزاک عوامل بسیار زیادی داره. مثلا میتونه عوامل میکروبی باشه، میکروبای مختلف باکتریایی، فنگسی، فرازیتی و همچنان ویروسی سبب سوزاک شده میتونه. همچنان آفات عضوی که در کلیه یا در گرده ها، در فیف ها، در مثانه و در مجرای خارجی میتونه که عوامل تخریبی باشه، هم سبب سوزاک شده میتونم. همچنان ادویه مختلف از جمله آن ادویه مخدر چون هیروین و تبلتکا و شیشه، افیون، تریاک، اینها میشه که سبب سوزاک شده. معتادین بدبختانه که یکی حفظ صحه خود را درست مراد نمیکنه، مثلا با چیزی پاک استنجا نمیکنه، کاغذ تشناب استعمال نمیکنه، چون اینا معتادین است و جای نفاک اینا زندگی میکنه، از خاطر سبب از این میشه که میکروب داخل شد و سبب سوزاک شد. و همچنان معتادین از خاطر که اینا سرنجا یا پیچکاری های زرکی را استعمال میکنه، از طریقی رد مواد مخدر استفاده میکنه یا از طریق عضله یا گوشت به شکل زرکی استفاده میکنه، هم میتونه که سبب انتقال میکروب و یا دیگه چیز شد و سبب سوزاک شد. و همچنان میتونه چون اینا از یک دیگر پیچکاری هم به طور مشترک استفاده میکنه، میتونه که یک کسی که در سوزاک مفتلا باشه و کسی دیگه سرایت کنه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. رسیدیم به مطلب آخر برنامه و در این بخش با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که پدر همیش در برابر چشمان فرزندانش در داخل خانه از مواد مخدر استفاده می کند. هرچند خانمش با وی مخالفت می کند، اما وی به حرف خانمش گوش نمی دهد. یکی از روزها واقع عجیبی در خانه رخ می دهد و همه را حیرت زده می کند. این که این واقع چیست و چگونه اعضای خانواده را آسیب می رساند، آن را در این درامه با هم می شنویم.
خیریت سوزن که طرفم بعد بسای میکنی چی گفت؟ چرا بد بد طرف سیل نکنم؟ امی کار از کدن هست؟
کدام کار میگی؟
اوف دلم کفید، از دست که هر روز برات میگم که تریاق نخو نخو، اما تو کی گپ کسی را گوش میکنی؟
ایخو گپ سابقه است، یه بگو که امروز چرا قارستی؟
وای از برای خدا، از دست تو خود تمام قریه زنها مرا تانه میتن. در روزی که میرم کلگی برم میرگونه زن کمالک تریاقی آمد، چطور کنم از دست تو مردکم بسر ندارم دوین مردم؟
ایان خو گپ سابقه است، 20 سال امرایم تیر کدی، امرای تانه زدن مردم عادت کدی، ایره بگو که قار امروزت به خاطر چیست؟
وای از برای خدا، تو از اصلاح شدن خلاص هستی، اما به خاطر خدا زندگی اولادایت تباه نکو، از خدا به شرما مردک.
تو چی میگی؟ خیال کدی که اولادو تنها هستوست؟ یعنی من هیچ در قصهشان نیستم؟
خی اولادو که هستوست، چرا در مقابلشان تو بیپرواستی؟
چی بیپروایی کدیم؟
در پیش روی اولادای تریاک نخو و مردکه، چه قبرت بگویم؟ روی خدا رو ببین.
این کار خو همیشه میکنم، این خو کدام گفه بد نیست، پروا نداره گمش کن.
چرا پروا نداره؟ وقت اولادا تریاک خوردن تو رو ببینن فکر میکنن که این کار خوب است، اونمو آسا آسا اون تریاکی میشن.
برو بابا، نمیشن تریاکی. چی میگی تو؟
چرا نمیشه؟ فرید خو خود بچگک است، 7 سال داره، از برای خدا هر کاری که تو بکنی اون طرف تو دیده اونمو کارا را میکنه.
خی چطور کنم؟ حال دلت هست که هر وقتی که تریاق میخورم بروم از خانه بیرون؟
وای مکای، گفتیم در کجا؟ گفتیم که تو از خانه بیرو برو، گفتم که در خانه دیگه برو، دروازه را بسته کو، اما هر زار زقومه که هست امور در همو جا بکش که کس نبینه.
خوینه تو بگو، این کار خو میکنم، دیگه چی گفتنی داری؟ بگو
دیگه. یکی تریاک لعنتی رو در جای پتو پنان کو، دیروز بوتل تریاک در پیش روی گلگین مانده بودی، ما از دست اولادا پتش کردم.
دیگه حوصله ندارم که هم تریاک پت بکشم هم از پیش اولادا پت کنم، تو بیخی از اولادا با من پولیس ساختی بابا.
خب با پت کردن پیسه خو خوب حوصله داری، اون در بکسکت 12 دانه قلپا مندازی، حال تریاک نمیشه که دمو بکس پت کنی.
توی تو گب میزنی که فکر کردی که تو شوی هستی و من زن، ما حال امراید کار دارم. کی دیگه؟
اللوی من میگم مرده کنه کارو غذاب خدا
دمی فرقت که گلاس میخورد که از شری زبان چلچلیت خلاص میشد، افسوس که نخورد.
تریاک اینجا کی مونده؟ نوریه؟ نوریه؟
چی میگی بابا؟ اینه دستی کده میایا؟
خدایا من از شهر از یه رقم شوی خلاص کدگه.
اینه بابا آمدم، چی میگفتی؟
گل مادر خود، این بوتل تریاک پدر ده اینجا چی میکنه؟
نمیفهمم بابا، شاید پدرم خورده باشه.
ای از برای خدا، من خواه صبح بوتلش دیدم تریاک زیاد در داخلش بود.
یک 2 ساعت پیش فرید بیدارم دمی تاخچه دستک میزد، اما چم که چی میکد بابو؟
وای از برای خدا، فرید، او فرید کجاستی بچه؟ نمیفهم که بچه کجاستی؟
اما چم بابو، بیشتر خو کوچه رفت.
فرید کجاستی گل مادر؟
وای خدای فرید بیدرکم در کجا خواد بود؟
بابو بابو،
امو خو بیدرم نیست که در زیر درخ خواست؟
اونمو فرید هست، امو جا خواه کده، فرید؟
ای خوید شور نمیخوره بابو، ای خوبی خی دستو پاش یخ کدم.
وای برای خدا خانیم خراب شد، وای وای فرید تریاق خورده، چی بلای این از دونش کف سر کده. نوریت بیا سایگو فرید جان، وی گلو خوبی خودی کدم سایگو بچیم دونه چی کدم. وای برای خدا فرید جان.
سپاس از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
شاید آخر بمیرم زهجران تو زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو گریبان تو شاید آخر بمیرم شاید آخر بمیرم زهجران تو زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو گریبان تو شاید آخر سایش فتاد با نظارت تو چشمم با سایش فتاد عقلم از سر